شما وقتی که میخواید وارد برهان نظم بشید، اولین نکته این است که نظم یعنی چی؟ هماهنگی و همکاری اجزای یک مجموعه در راستای تحقق یک هدف واقعی واحد، این اسمش نظمه. نظم معانی مختلفی رو به ذهن متبادر میکنه. آیا هر هماهنگی و هارمونی نظمه؟ یعنی من اگر کتابامو مرتب کنار هم دیگه تو قفسه بچینم میتونم بگم این کتاب منظمه؟ به هیچ وجه. چرا؟ چون این ترتیب چیدنش یک هدفی رو محقق نمیکنه. هر ترتیبی نظم نیست، هر امر مرتبی امر منظمی نیست.
دانه های یک تسبیح با یک آرایش خاصی کنار هم قرار گرفتن، یک عامل پیوند دهندن به عنوان نخ تسبیح اینا رو پیوند داده. آیا این کنار هم قرار گرفتن دانه های تسبیح رو میتونیم بگیم نظم یا باید بگیم ترتیب؟ اون سامانی که این اجزا پیدا کردن باید منتج بشه به یک هدفی. اینکه اجزایی با یک عامل پیوند دهنده در کنار هم قرار بگیرند، این اسمش ترتیبه. اما برای اینکه بشه نظم، گفتیم همکاری، هماهنگی اجزاء یک مجموعه در مسیر تحقق یک هدف واحد، یه هدف معین، یه هدف واقعی، یه هدف ذهنی و در واقع هنری. ترتیب، مرتب بودن غیر از منظم بودنه. تو مرتب بودن شما یک هدف واقعی که محقق بشه رو نمیبینید. دقت کردین؟ اما توی منظم بودن هدف واقعی میبینید. شما کتابای کتابخونه رو مرتب میچینید، یا مثلا توی جام مهری مهرا رو مرتب میچینید. حالا این مهرم بردارید بذارید جای دیگه، اون مهر دیگه رو بذارید جاش، چیزی اتفاق نمیفته. در واقع این مهرا با هم همکاری و هماهنگی ندارن در جهت یک هدف واحدی که محقق بشه. پس مرتب بودن یک چیزه، منظم بودن چیز دیگریست.
اگر یه چیزی زیبا آمد به نظر من، این نظم مورد بحث ما نیست. این هارمونیه، این زیباییه، این مطبوع بودن به ذائقه هنری یک بیننده است. این اسمش نظم نیست.
نظم های زیبایی شناختی واقعا تعریف قراردادی است. هر کسی میتونه تعریفی رو وضع بکنه، اصطلاحی رو تعریف کنه و با همون معنایی که تعریف کرده اون اصطلاح رو به کار ببره. ولی معمولا اون چه که زیباست رو میگن هارمونی داره، هماهنگی داره، زیبایی داره. نظم به اون معنا وجود نداره. دقت میکنید؟ یه تابلوی نقاشی زیباییست، یه صحنه طبیعت زیباییست. اینجا شما کنار هم چیده شدن اینها رو در جهت ایجاد یک زیبایی احساس میکنید، ولی چون یه امر ذهنیست نه یک امر عینی، آدم هم سلیقه هاشون ممکنه فرق کنه. یکی کسی بگه این تابلو به نظر من زیباست، اون یکی بگه نه همچنان هم چیز زیبایی نیست، چون امر ذهنیه. پس اساسا شاید بگیم که نظم های زیبایی شناختی فلواقع نظم نیست.
اینا مهمه. اینکه آیا نظم رو ذهن ما میبخشد، آیا ذهن ما تفسیر یا تعبیر منظمی میکند از پدیده ها؟ در واقع ما این که نظم میدیم در ذهنمون، نظم یک امر ذهنی است، یا نه جدای از ذهنیت من نظم یک امر واقعی و خارجی است، کاری به تعبیر من نداره. من تعبیر بکنم یا نکنم اون مستقل از من وجود داره. یک امر سوبژکتیوه یا ابژکتیوه، یا امر ذهنیه یا یک امر واقعی بیرونیه.
نظم رو به دو لحاظ میشه تقسیم کرد دیگه. یه لحاظ چی بود؟ اینکه یک امری محقق میشه یا نه. دوم این که آیا بیننده داره نظم میبخشه؟ آیا بیننده داره یک مفهومی، یک معنایی به این چیزی که نگاه میکنه میبخشه؟ این اجزاء رو با یک ذهنیت خاصی براشون یک کار کردی قائل میشه، یا در جهان واقع مستقل از بیننده این هدف داره محقق میشه؟ این رو باید تفکیک کرد از هم دیگه. پس به دو لحاظ قابل تقسیم، یکی این که نظم رو از ترتیب ما جدا کنیم، دوم این که نظم بخشی ذهن انسان به چیزها رو، مثلا ابرهای آسمون رو بچه ها معمولا، من یادم دیگه بچه کوچولو بودیم رو پشتمون تا به سنا می رفتیم می خوابیدیم، اون موقع این کوله رو نمیدونم دستگاه تهویه مطبوع اینا که نبود، برای گرما رو اون پشتمون های کاگلی قشنگ می رفتن مردم می خوابیدن پشتمون، حالا یه پشه بندی هم می زدن یا نمی زدن. برای اون موقع بچه ها خواهر برادرهای کوچولو که هم دیگه به آسمون که نگاه میکردیم، این شکلای ابری که تو آسمان بود رو با ذهن خودمون بهشون معنا میدادیم، گفتیم اون شکل شیر، اون شکل یه آدم، این شکل مثلا تیراندازه، کما اینکه صورتهای فلکی رو هم همین کار کردن دیگه، صورتهای فلکی رو هم شکل در واقع کنار هم قرار گرفتن ستارگان رو اومدن گفتن این مثل یه ترازو میمونه، این مثل یک عقرب میمونه. دقت میکنید؟ اینها نظم های تخیلیه، این ذهن انسان داره نظم میده. فل واقع این اجزا با هم دیگه در جهت یک هدف واقعی و خارجی و مستقل از ذهن بیننده همکاری نمیکنن. اون چیزهایی که ذهنی هم هست فل واقع باز نظم نیست. نظم به معنای واقعی همونیه که یک هدفی رو این همکاری و هماهنگی در جهان خارج محقق کنه، اون هدف هم مستقل از ذهن بیننده و سلیقه بیننده باشه، این بیننده باشه یا نباشه اون هدف محققه در جهان خارج. این اون میشه نظمی که معنای واقعی اصطلاح نظمی است که تو برهاناتون دارید ازش بهره میگیرید برای اینکه اثبات کنید که چنین چیزی که اسمشو گذاشتیم نظم بدون یک شعور نظم بخش نمیتواند به وجود بیاد. بنابراین اگر یه دونه از اینا ما تو جهان خارج پیدا بکنیم باید بپرسیم که خب اون شعوری که اینا ایجاد کرده چی؟ حالا بلو همه چیزهای دیگه تو عالم هم بی نظم باشه اصلا، یه دونه چیز منظم تو عالم پیدا کنیم، همین یه دونه نیاز به شعوری داره برای نظم بخشیه بهش و اونجا نازم اثبات میشه.
اگر تو عالم همه چیزم نامنظم باشه، شما وقتی که اثبات کردید که نظم نیازمند به یک شعور در واقع نظم بخشه، بگید اصلا تو عالم همه چیز نامنظمه، من قبول دارم، اصلا نگو بیشترش، بگو کلش به جز یکی، یک پدیده منظم کافیه در عالم وجود داشته باشه، همون پدیده نیاز به یک شعور نظم بخش رو باش میشه اثبات کرد دیگه. اون که نمیتونه بگه هیچ پدیده با این معنایی که شما گفتید نظم نداره تو عالم، که نمیتونه منکر بگه. میتونه 10 تا مورد بگه، بگه آقا اینا چیزای بی‌نظمه، بگید باش فرض کن که اینا چیزای بی‌نظمی باشه، اما آقا این بدنی که شما دارید میبینید، این قلب، این ریه، این سیستم عصبی، این مجموعه اعضا و اندام‌ها، آیا اینها یک کارکرد خارجی واقعی داره به عنوان یک آدم زنده متفکر به همسال اینها یا نداره؟ همه عالم هم بی نظم، مثلا همین یه دونه آدم ما تو جهان داریم، این آدم رو میخوام روش به شما، نه همه آدم های عالم ها، یه دونه آدم سالم میذارم جلوی شما، شما بگو ببینم این چجوری این نظم درش ایجاد شده. اگر اثبات کردیم که نظم نیاز به یک شعور نظم بخش داره، پس اون شعور تو عالم وجود داره که همین یه دونه آدم رو تونسته ایجاد کنه، که اگه اون شعور نبود تو عالم این یه دونه پیدا نمیشد.
فرق است بین نظم صناعی که یعنی یه سری پدیده های پراکنده ای رو من میارم میچینم، یه هماهنگی و همکاری ایجاد میکنم بینشون و یه نتیجه واقعی هم ازش به دست میاد. مثل فرض کنید که اجزای اتومبیل رو میارم کنار هم دیگه میشینم، با هم مونتاژ میکنم، میشه یه وسیله نقلیه که حرکت میکنه. یه وقت نه، اون نظم نظم صناعی نیست، بلکه تو خود ایجاد اون چیز در واقع منظم ایجاد میشه. این فرق میکنه که حالا خلاصه فهم بارده به این بحثم شدم که آیا نظم عالم نظم صناعیه مثل محصولات صنعتی بشره که اینا وجود داشتن، بعد از وجود داشتنشون اومدن چینش منظمی پیدا کردن، یا در همون ایجادشون اون چینش هم بود. و اینجاست که اون وقت اصلا این برهان نظم به فراتر از اون شعور به یک پدیده ایجاد کننده هم راه پیدا میکنه. فرق است بین پدیده هایی که وجودشون مستقل از نظمشونه، پدیده هایی که در ایجادشون منظم ایجاد شدن. یعنی اون حالا اصطلاحاً چه فلاسفه میگن ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجدها، دقت میکنید؟ یعنی یه چیزی نبود که به این شکل درش بیارن، تو همون ایجادش این شکل ایجاد، یعنی همزمان ایجاد با اون شکل منظم یک جا اتفاق افتاده. نظم صناعی میتونه تصور ما این باشه که خدا هم یه سری موجودات رو اول آفریده به صورت جدا جدا، بعد اومده اینا رو کنار هم چیده به شکل منظم، اونم میشه نظم صناعی. ولو بشر ایجاد نکرده، منتها یه وقت تو خود آفرینش اون موجود به گونه ای طراحی شده که این نظم همراه با آفرینشش ایجاد شده، نه اینکه اول موجود ایجاد شده بعد آوردن اینا رو به شکل منظمی چینش ایجاد کردن و حالا همکاری و هماهنگی اینها یک هدفی رو محقق میکنه به صورت واقعی. پس الزاما نظم صناعی به معنی نظم ساخته دست بشر نیست. پدیده رو ما میبینیم، مفهوم نظم رو از اون پدیده انتزاع میکنه ذهن ما، حالا چه در سطح کلان توی کهکشان ها، چه توی خورد، توی داخل یه اتم، هر جای دیگری که نگاه میکنیم، اون چه که میبینیم یکی، اون مفهومی که ازش انتزاع میکنیم یه چیز دیگه است، اونی که میبینیم رو حس به ما منتقل میکنه. اما این که نتیجه میگیریم که این پدیده منظمی است، دیگه این نتیجه گیری کار خود عقله. بنابراین همون مقدمه اول که میگیم عالم طبیعت یا جهان خلقت منظم است، جهان خلقت رو آگاهی پیدا کردنمون از طریق حسه، فهم این که منظم است از طریق عقله، چون میبینیم اجزایی دارن، این اجزا با هم همکاری و هماهنگی دارن، یه هدف واقعی رو محقق میکنن، پس میفهمیم که این پدیده ای رو که دیدیم منظم است. اون مقدمه اولمون اینجوری شکره. مقدمه دوم هم این که هیچ پدیده منظمی نیست که معلول علم نباشد، که حالا اون اراده احتمالات همینجا وارده، که میگن اگر میلیاردها تصادف رخ بدهد، احتمال این که تو اون میلیاردها یکیش هم به شکل منظمی در بیاد وجود داره. این ایرادیه که وارد میکنن به برهان نظم، که حالا بالاخره پاسخی داره. و بعدم اون نتیجه نهایی که وقتی یقین کردیم که جهان منظم است و نظم معلول علم است، پس یک شعور، یک علم نظم بخشی این عالم رو منظم کرده. یکی از ایرادات جدی که به برهان نظم وارد میشه همین بحث احتمالاته، شبهه احتمالات، یعنی آیا ممکن نیست در هزار موردی که اتفاق بیفته تصادفی یه مورد منظم از کار در بیاد، و اگه اینجوری شد آیا باز هم میشه گفت که هر نظمی در بین مجموعه چیزهای بی نظم مستقلن نیازمنده به یک شعور نظم بخشه، یا نه تصادف میتونه به وجودش بیاره؟ اون نوع اول تصادف الزاماً محدود به بحث نظم نیست، همون بحث علت و معلوله. صدفه یا تصادف یعنی حادثه بدون علت، یه پدیده بدون علت، اون رو بهش میگن تصادف، یعنی تصادفاً این اتفاق افتاد، یعنی علتی نداشت. اگر اینجوری بگیم، این روبروی برهان علیت قرار میگیره که آیا ممکن است بدون علت معلولی به وجود بیاد. این تصادف به این معناست، یه وقت تصادف به این معناست که ما آگاه به علت نیستیم. شما فرض کن از تهران سوار ماشینتون شدید به سمت اصفهان، فلان فامیل شما، دوست شما از اصفهان بدونه که خبردار شده باشه که شما حرکت کردید از تهران به سمت اصفهان، اونم تو اصفهان نشسته پشت فرمون ماشینش توی مسیر جاده‌ای که به سمت تهران میاد داره حرکت میکنه، وسط جاده شما دوتا به هم میرسید، هم دیگر رو ملاقات میکنید. میگه چی؟ میگه تصادفا ما به هم برخوردیم. این تصادف جهل به اون علل این ملاقات در این نقطه است. دقت کردین؟ یعنی نمیدونستیم بلا این ملاقات در اون نقطه دقیقاً علت داشت. علتش اینه که شما در فلان ساعت با اتومبیلتون با فلان سرعت حرکت کردید به سمت اصفهان، اون دوست شما هم در فلان ساعت با اتومبیلش با فلان سرعت حرکت کرد به سمت تهران. با محاسبه دقیق علمی میشد از قبل هم پیش بینی کرد که در فلان زمان در فلان نقطه این جاده شما به هم میرسید. پس این واقعه بی علت نبود. این که میگید تصادفاً اتفاقاً، این به معنی اینه که ما آگاه نبودیم به مقدمات وقوع این پدیده، یعنی این ملاقات و برخوردی که با هم پیدا کردیم، نه اینکه علت نداشت. پس یه بحث تصادف در مقابل بحث علت و معلوله، میگیم این تصادفاً به وجود آمده، یعنی وجودش تصادفی است. یه وقت تصادف در برابر اون چیزی است که پدید آمده و حاوی یک نظمه، یعنی اون تصادف هم اینجا میاد فی الواقع همون معنای اولیه، منتها میاد دیگه تو حیطه برهان نظم، یعنی میاد میگه که این نظم ولو مطابق تعریف برهان نظمه، ولی اگر میلیاردها بار یک حادثه‌ای تکرار بشود بالاخره شکل‌های متعددی پدید میاد، از بین اونها یکی هم ممکنه همین شکلی پدید بیاد که ما اسمشو گذاشتیم نظم و یک همکاری اجزا در مسیر یک هدف واقعی خارجی است. پس فی الواقع اون تصادف اولی بیشتر توی برهان علیت قابل طرحه در برابر علت داشتن. اون به حیطه برهان نظم اختصاص نداره. وقتی اون رو میاریدش توی حیطه برهان نظم، اون وقتی که میگید تصادفاً اینها به این شکل منظم در آمدن در اثر تکرار موارد، یعنی با همون بحث احتمالات. فرض کنید یه میمونی که اصلا عقل بشری نداره دیگه، این رفته داخل یه اتاقی، یه دونم لپتاپ اونجا بوده، شروع کرده با دستش روی دکمه های لپتاپ زدن. حالا اینکه یک کلمه در بین هزاران چیزی که نوشته یک کلمه قابل فهم هم تایپ شده باشه، این وجود داره، درسته؟ اما اگر بگیم این میمونه نشست همجوری دستش رو زد روی دکمه ها، یک کتاب 110 جلدی بهار لنبار تألیف شد، این رو دیگه هیچ عقلی قبول میکنه؟ ببینید یه وقت شما میگید آقا اینا علامه مجلسی ننوشته و شایی احتمال میدید، میگم بله احتمال میدید، ممکنه مثلا فرض کنید شیخ بهایی نوشته، ولی آیا میتواند بدون مؤلف عاقلی تصادفاً فرض کنید با همین مثال میمونه که داره دست میزنه رو این دکمه ها یک کتاب 110 جلدی مثل بهار علامه مجلسی تألیف بشه؟ هیچ آدمی نمیگه احتمال میدم من. احتمال ریاضیش صفر نیست، اما احتمال عملیش صفره. دلیلش هم اینه که به هیچ وجه شما قبول نمیکنید. میگن یه ماکتی درست کرده بود از منظومه شمس، خیلی چیز قشنگی بود، روشنش که میکرد قشنگ این کرات مثلا دور خورشید میگشتن، بعد اون قمرهایی که هر کدوم از این کرات داشتن دور اون کره میگشتن اینا. یه دوستش که مادی بود، ماتریالیست بود، اومد دیدنش، این ماکت رو نشونش داد، اصلا باشم بحثی نکرد، روشنش کرد، اون دوستش گفت عجب چیز قشنگی درست کردی، کی اینو دادی درست کرده، این ابتکار کی بوده؟ گفت چه تصادفی همجوری شده، یه سری فلزات و اینا ریخته بوده یه جایی همینجوری شد. گفت برو بابا من مسخره کردی،
یه چیز به این دقیقی به این دفعه خیلی حسابی که اون ماتریالیست ها یه حرف رسن گفت ببین عزیز من مثلا منظومه شمسی که من یه دونه ماکت ازش درست کردم و میگی دیوانگی اگه کسی بگه این تصادفاً همینجوری آشغالا ریختن رو هم دیگه شده این وقتی این منظومه شمسی رو تو میگی هیچ عقلی هیچ دانشی این رو سامان نداده یا آدم بی سواد نشسته همینجوری که اصلا حروف الفبا رو تشخیص نمیداده همینجوری نشسته هی زده رو دکمه های این مثلا لپتاپ آخرش شده یه فایل 110 جلدی کتاب بهار رنبار شده نه یه کتاب فرض کن فیزیک یه کتابی در علم پزشکی آیا تو قبول میکنی؟ قطعا قبول نمیکنی ولو اینکه احتمال ریاضی صفر نیست اما احتمال عقل عملی صفره یعنی هیچ عقلی قبول نمیکنه که همچین کتاب علمی پیچیده‌ای توسط یه آدم بی سوادی که اصلا حروف الفبا رو تشخیص نمیداده با تصادف ایجاد شده باشه گفتم یک کلمه ممکنه تو هزاران باری که این میزنه چهار تا حرف هم کنار هم قرار بگیره که یک کلمه ای رو مثلا تو زبان فارسی ایجاد بکنه اما یک کتاب به این مفصلی با این مطالب پیچیده علمی آیا میتونه یه آدم بی سواد همینجوری بدونه که حروف رو تشخیص بده زده باشه ایجاد بشه فرض کنید شما یه کارخانه ای دارید که تو این کارخانه از ابتدای ورودی این کارخانه مواد اولیه‌ای وارد میشه مثل گالون‌هایی از مایعاتی مثلا شیمیایی و امثال اینا وارد میشه در خروجی کارخانه شما میبینید که چیزای کاملا منظم و دقیقی بیرون آمد میگه دیگاه کن این کارخونه تمام اوتوماتیکه هیچ عقلی هیچ بشر اندیشمندی هیچ مدیریت نمیدونم هوشمندی نیست از این بر مواد اولیه دادیم از اون برم محصولات منظم بیرون اتومبیل اومد بیرون نمیدونم هر وسیله دیگری اومد بیرون بنابراین الزاماً اگر از چیزهای بی نظم یه چیز منظم تولید شد این نشون نمیده که تو این چرخه یک هوش یا یک علم و آگاهی نظم بخشی وجود داشته که این چرخه رو مدیریت کرده این یکی از ایرادایی که به برهان نظم میگیرن پاسخی که به این حد داده میشه میگیم درست پس کن یه وقت شما یه دونه کفش رو میارید به من نشون میدید میگید ببین این کفاش چه قشنگ اول قالب داشت اینا رو برید این چرم رو برید کفیش رو برید بعد اینجوری رو هم چسبون بعد این جاهاش رو با هم دوخ ببین اصلا میشه یه دونه کفش همینجوری تصادفی به وجود بیاد در حالی که من الان نشونت میدم این کارخونه کفش سازی این بر مثلا مواد اولیه میزن اونجا آخرش هم هزاران کفش میاد بیرون همش هم قشنگ بود درست هیچ آدم عاقل و هیچ هوشمند و هیچ کفاشی هم داخل این کارخونه تولید کفش نیست میگم درسته اما سوال میکنم درست کردن یک کارخانه تمام اتوماتیکی که بتونه اون مواد اولیه رو تبدیل کنه به یه همچین شیء پیچیده‌ای خود ایجاد یه همچین کارخونه ایشه این آیا نیاز به هوشمندی به یک علمی برای طراحی و ایجاد چنین کارخانه تمام اتوماتیکی شروع شما منکری نیاز این رو بله میگید نه میگه این کارخونه نمیتونه تصادفی وجود اومده باشه فرض کنید جهان طبیعت یه همچین کارخونه ایه واقعا مواد اولیه که همون اتم هاست همون نمیدونم الکترون ها و پروتون هاست هرچی میخواید بگید شما همون مولکول هاست اینها اومده تو چرخه این جهان طبیعت محیط های اسید امینه ایجاد کرده تو محیط های اسید امینه اولین بارقه های حیات ظهور کرده بعد کم کم نمیدونم تک سلولی ها چند سلولی ها کم کم آبزیان کم کم نمیدونم خزندگان کم کم پرندگان کم کم چارپایان و کم کم میمون ها و نهایتا هم انسان امروزی به وجود اومده هیچ هوشمندی هم در داخل این کارخونه طبیعت وجود نداره میگم خب بسیار اما سوال ایجاد یه همچین کارخونه ای که بشه اتم توش داد از این بعد بشر ازش تحویل گرفت این کارخونه کلش طراحیش چی؟ این نیاز به هوشمندی نداره؟ بله؟
اگر بگی نیاز نداره، خب اندیشه خودت رو زیر سوال بردی. من میگم همه بحثای تکامل داروینی، حالا یا نمیدونم بعد از تکامل داروین هم بالاخره این نظریه در واقع تصحیح شد، تغییراتی کرد، نقدهای جدی هم وجود داره، بعضی هم اصلا کلن این داستان قبول ندارن. تو همین دنیای علم امروز ما هم نظریه تکامل انواع و امثال اینها برخی از دانشمندان از بون این رو قبول ندارن، برخی هم قبول دارن. با اصلاحاتی که بعد از داروین و لامارک این نظریه پیدا کرد تا به شکل امروزی حالا در آمد دیگه. اوپارین اومد یه حرفایی در پدید آمدن منشأ حیات زد، دیگران زدن و امثال اینا. ما فرض باریم بزنیم که اصلا این نظریه تبدل انواع و تکامل انواع درسته، نقدهاشم مطرح نمی کنیم، میگیم درسته، ولی ایجاد جهانی که بتونه بدون دخالت هیچ هوشمندی در داخل چرخه های تحولاتش ماده اولیه رو تبدیل کنه به یک موجود پیچیده مثل انسان، خود این مجموعه رو طراحیش چی میگی؟ این میتونه تصادفی باشه؟ همین نمیدونم تطابق با محیط، همه اینا قانون هاییست که در داخل طراحی این کارخونه تعبیه شده، اما کل این کارخونه که این قوانین برش حاکمه و میتونه اینجوری اون ماده اولیه رو تبدیل کنه به این محصولات منظم، کل این کارخونه چی؟ یک سازنده هوشمند و یک مهندس دانشمند نمیخواد؟ حالا این یکی از پاسخهایی که حالا در قالب تمثیل من عرض کردم، پاسخهای دیگری هم وجود داره. نظریه تکامل رو اگر بپذیریم یه اقتضاعاتی داره، انکار کنیم یک اقتضاعاتی داره. اگر نظریه تکامل رو حالا با گفتم اصلاحاتی که بعد از داروین و لامارک شد روی نظریه و به روز رسانی شد، یه ضعفایش تصحیح شد و امثال اینا، اگر این رو بپذیریم مسلم بگیریم، یه جوری دیگه ای باید به این ایرادات جواب بدیم. بله شما از این منظر میگید آقا کی گفته اتان به من نشون بده که مثلا در طول زمان یه چشم منظم به وجود اومده؟ نه خیلی، اینا خلقت هر کدومشون خلقت ابتدایی بوده، تغییراتشون هم در حد تغییر نوع به نوع نبوده، یه تغییرات جزئی و محدودی بوده. خب این مال این کسانی هست که نظریه تکامل رو حالا با شکلهای مختلفش قبول ندارن، اما کسایی که نظریه تکامل رو پذیرفتن اونا با یه شیوه دیگری باید به این ایراد جواب بدن از دو منظر مختلف. اینکه کارایی برهان نظم تا کجاست، آیا میتونه خدا رو اثبات کنه یا نه، اینم اجمالا عرض بکنم. ببینید یه وقت ما میخواییم خدای الهیون رو با همه صفاتش از طریق برهان نظم اثبات کنیم، این برهان توانایی این کارو نداره، اصلا برای این مسئله طراحی نشده برهان نظم. دقت کردیم همه ویژگی های خدا رو که با برهان نظم نمیشه اثبات کرد. برهان نظم اجمالا میتواند اثبات بکند که این جهان منظم یک آگاهی نظم بخش ایجادش کرده، خصوصا وقتی که ما اثبات کردیم که نظم نظم همزمان با ایجاده، نه اینکه اول ایجاد بشه بعد به شکل صنایع پدیده ها رو کنار هم بچینن و منظم بشه. وقتی اثبات کردیم این رو، خود برهان نظم به نحوی میتوانه ایجاد کننده جهان رو هم اثبات کنه علاوه بر نظم بخش جهان. اما دیگه فراتر از این نمیتونه بیاد که بگیم خدا عادله، نمیدونم خدا خبیره، خدا لطیفه، خدا رحیمه، خدا غفوره. از صفات الهی رو بخوایم با برهان نظم اثبات کنیم، مثلا این برهان برای چنین هدفی طراحی نشده و چنین انتظاری از اون نباید داشت. دقت کردین؟ اون حرفی که زده شده اینه، نه اینکه بخوان برهان نظم از کارایی بندازن. نه میتونه اثبات کنه که این عالم یک آگاهی نظم بخش ایجادش کرده.